أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين القالب لمقال الواصفين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. وصلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. امکان دارد بعضی از دوستان و رفقای عزیزی که در مجلس تشریف دارند سال یک روز بیشتر نتوانند در مساجد بروند، که البته این خود اشتباه بسیار بزرگی است. باید از بحث ما اطلاع داشته باشند که ما بحثمون درباره چی بوده. ما روز اولی که بحث را در اینجا شروع کردیم عرض کردیم یکی از دعاهایی که سفارش شده است در زمان غیبت حضرت ولی عصر ما بخوانیم این دعاست: اللهم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللهم عرفني نبيك فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللهم عرفني رسولك فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. من معنای این دعا را در یک کلمه خلاصه میکنم و اون اینه که خدایا اگر ولایت اهل بیت را برای ما روشن نکنی ما در دینمون گمراه میشیم. این معنی این دعاست. ما میخواستیم در این ماه مبارک رمضان به خواست خداوند پرده از روی چهره زیبای ولایت برداریم و رفقا و دوستان و عزیزان خودمون را با نور ولایت آشناشون بکنیم از دیدگاه قرآن. لذا شاهدید از روز اول تا امروز ما اون چه گفته ایم آیه قرآن بوده است و روایات اهل بیت که در اطراف این آیات بوده. ما ثابت کردیم تا حالا که تمام قدرت این عالم دست خداست، هر جای دیگه بری ضرر کرد. و خدا این قدرت را در اختیار ائمه اطهار علیهم صلوات الله قرار داده است و بالاخص امام زمان هر زمان. نتیجتاً اگر مشکل پیدا کردید، حاجت پیدا کردید، سر دوراهی هستید نمیدونید چه بکنید، آبرومندید، گرفتارید، نمیخواد به کسی رو بزنید، در تمام کارها دست به دامان خدا و اهل بیت عصمت و طهارت بشدید. من روز اول عرض کردم، در وسطای روزام گفتم، امروزم میگم، من عقیدم ثابتم میکنم، اگه یه چیزی رو نتوانم ثابت کنم نمیگم، و اگر برای چیزی مدرک نداشته باشم امکان نداره بگم. ما تشخیصمون اینه تمام مفاسدی که جامعه های عالم گرفتارش هستن در اثر دوری از ولایت خدا و ولایت ائمه اطهار علیهم صلوات الله. یعنی اگر یه فرد مسلمان یا یه جامعه اسلامی یا تمام مردم دنیا دارای ولایت بودن یعنی چه؟ معنی شما قبلا گفتیم، حالا برای اونایی که نبودن جمله رو میگم. دارای ولایت باشن یعنی معتقد باشن کار این عالم دست هیچ کس جز خدا و ائمه نیست و عملشونم عمل ائمه باشد. اگر یه فرد یا یه جامعه یا تمام مردم روی زمین اینطوری بودن، به صاحب این منبر فساد در عالم به وجود نخواهد آمد. من اگر گناه میکنم اون وقتی که به خیالم خدا منو نمیبینه، به خیالم پیغمبر و امام نمیشنه من صدای منو، منو نمیبینه. حالا من در آخر کار براتون میگم که چطور ائمه اطهار دقیق تمام این کارهای ما زیر نظرشونه. یعنی یه چشم به هم زدن اینا از ما غافل نیستن. اگر یک انسان جوان یه همچی پدیده ای تو مغزش اومد، دیگه بر میداره تلفن بکند به خانه مردم و زن و بچه مردم را منحرف کند؟ چه جنایتیست بالاتر از این؟ این کارا به اسم تمدن داره میشه. همونایی که به متدینین میخندن و میگن دین یعنی چه، نماز یعنی چه، این حرف مزخرف یعنی چه، اونان که این جنایت رو میکنن. جوان نماز خان تلفن مزاحمی برای مردم نمیشه، مزاحم تلفنی نمیشه. اونی که مال مردم را میخورد، اونی که به ناموس مردم تجاوز میکند، اونی که آبروی مردم را میبره، اونی که حیثیت مردم را لجدمال میکند، اونی که ظلم و تعدی به زن و بچه خودش میکنه، اونی که خدا را ولی نمیداند و پیغمبر و امام را حاضر و ناظر نمیداند. اگه میدونست این کار را نمید، چنانچه امیر المومنین این کار را نکرد، امام هست همین کار را نکرد، اولیاء خدا این کار را نکرد، هر کس معتقده به اینا بشه واقعا این کار را نمی کن. ما الان داریم در میان جامعه افراد جوانهای که کادر زندگیشون، کادر وجود مقدس ائمه اطهار و بالاخص وجود مقدس و نازنین امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است. اللهم صل علی محمد و ذره ای خلاف نمی کنن. پدر و مادر از اونها راضی هستند، همسایه و جامعه ها از اون راضی هستند، اذیت به اهلی نمی کند، نه با چشم به کسی خیانت می کند، نه با دست و نه با زبان. ما هم خواستیم چند روز این مطلب رو ثابت کنیم، همین کار دیگه نداشت. با آیه قرآن هم میخواستیم ثابت کنیم. حالا با اجازه تو من سه تا آیه دیگه امرو براتون میخونم، این سه تا آیه رو توجه کنیم. من عرائزم رو در ضمن این سه تا آیه اون چه باید بگویم میگویم. بعضی از آقایون به من میگن حاج آقا این مردم دیگه روزای دیگه نمیشه جای گیرشون کشیده، هر چی بعد بگیم بگیم. حالا البته اینطور نیست، اکثر چهرهایی که من دارم میبینم اونان که روزای دیگه اینجا بودن. حالا تک و توک ممکنه بعضیا نتونن این ایام بیان. من اون که خدا به زبانم جاری کنن میگم و مصلحت در همونه، هرچی نگفتم معلوم شه مصلحت الهی نیست، خدا نمیخواد ما بگیم. اون چه مصلحت هست از زبان من خود به خود بیرون خواهد آمد. قرآن مجید چند تا آیه داره در سوره لقمان، خیلی نکته در این آیات هست، من همیشه نمیتونم بگم اما خیلی دلم میخواد شما و بالاخص آقایون جوانهایی که ابتداء زندگیشونه این آیات رو روش دقت کنن. خداوند نعمتهای خودش رو بیان میکنه. شما چه نعمتهایی برای این مردم داریم و نمیفهمن اینا. و لذا میفرماد الم تروا ان الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر و اذا قیل لهم. عرضم به حضور مقدستونی که خدا اینجا میفرماد ما نعمتهای مختلفی به این مردم بدیم. این نعمتها رو یه مقداریش این مردم میبینن، مقداریش نمیبینن. نعمت پیدا داریم و نعمت پنهان. اولا نعمت خدا اینه که تمام این جهان رو مسخر دست ما قرار داده که هر کاریش بخوایم بکنیم بکن. نه دقت کنید روش کم چه نعمت بزرگیه. یعنی اگه خدا معدن آهن رو در اختیار ما قرار نداده بود، ما آهن از کجا داشتیم؟ اگر آب را در اختیار ما نگذاشته بود، ما برق از کجا داشتیم؟ زراعت از کجا داشتیم؟ اگر زمین را در اختیار ما نگذارده بود، ما غذا از کجا داشتیم؟ اگر نیروی جاذبه را به این عالم نداده بود، چطور ممکن بود زمین ما آرام بگیره؟ و هزاران و میلیارد ها نعمت دیگری که در اختیار ما هست ما نمیدونیم، نمیفهمیم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. یه لحظه اینجا دلم میخواد حواستون به من باشه، یه لحظه. خدا میگه تمام اون چه که در این آسمان و زمین است ما در اختیارتون قرار داریم، هر کاریش میخوای بکنی ازش استفاده کنی. چرا عمرت صرف میکنی برای یه چیز که استفاده نداره؟ آدم عاقل میشینه پاسور بازی کنه؟ اسمش هم بذاره تفریح؟ این تفریحه؟ تفریح دیگه در دنیا نیست؟ مرد بنده خدا اهل تفریح نیستی؟ باید این حرف رو نمیزدی؟ تفریح نمیفهمی یعنی چه؟ تفریح یعنی انبساط، یعنی خوشحالی، نه یعنی پاسوربازی و بعدش دعوا و مرافعه و چاقو زدن و با هم بد شدن و بیخوابی و کسالت و بدبختی. تفریحه؟ تفریح میخوای بکنی؟ راست میگی؟ عاقلی؟ چیز فهمی؟ هر یه دونه گل روی این زمین تفریح هست برای انسان عاقل. بشین درباره این گل فکر کن، خدا این گل چطور آفرید؟ هر یه دونه سبزه، هر یه دونه شاخه درخت، ماهی های دریا، پرندگان آسمان، این افلاک و این نجوم و ستارگان، اینا تفریح. نمیفهمی تفریح چیه که اینه میگی؟ اگه میفهمی اینه نمیگفتی. کتاب های زیست شناسی رو بردار مطالعه کن تا بفهمی تفریح یعنی چه. کتاب ما زیاد داریم، تو همین کتاب خونه داریم، منزلمون داریم کتاب های. گاهی از اوقات من یه دونه کتاب زیست شناسی را که شکل حیوانات و حالات حیوانات اینا درش هست، بچه ها تو خونه که میان شیطونی کنن کتاب ها میذارم راست روشون، اون چنون اون بچه ها میخ کوب میشن پایین کتاب کرد نداره. این تفریحه؟ پاسو چه تفریحی داره؟ وقتی آدم مغزش نمیکشد برای مطالعه کردن، برای چی فهمیدن، برای درک، این حرفا رو میزنه. اگه آدم بفهمه خوشحالی چیز یاد گرفتن چقدره، هیچ خوشحالی و تفریحی را در عالم برتر و بهتر و بالاتر از مطالعه و علم نمیدانن. خدا رو شاهد میگیرم با زبان روز اونقدر من قسم میشه به حال بعضی از افراد که میبینم منطقشون اینه، زن و بچهش میگن بابا قمار نکن تو خونه، نشین پاسور بازی کن از اول شب تا صبح. میگه خواهی این کار نکن چکا کنیم پس چه تفریحی داشته باشیم؟ تو نمیفهمی بنده خدا، مغز کار نمیکنه. برو از یه دانشجوی طب بپرس آیا پاسوربازی تفریحه؟ میگه نه. بیا تو این کتابه تشریح در مقابلت باز کنم مات بشی، خدا در این هیکل آدم چیکار کرده؟ اون تفریحه. برو یه دونه دیسکت بگیر بذار روی کامپیوتر مطالعه کن ببین چشم چیه، چشم چیه. برو ببین در اعماق دریاها انسان ها رفتن چی فهمیدن، چقدر چیز یاد گرفتن. تو از این ورق چی میفهمی؟ به خدا اگه آدم عاقلش این کار رو نمیکنه، یه نوع سادیسم دیوانگی وقتی در آدم باشه وقتی صرف این حرکات میکنه. خلاصه قرآن میفرماد ما تمام این جهان رو در اختیار شما قرار بدیم که هر کاری بخوای بکنی بکنی، بری از اعماق دریا جواهر به دست بیاری، بری از لابلای خاکا معدن به دست بیاری، نه اینکه تو بشینی پاسوربازی کنی و یه عده خارجی بیان بهترین معادن این کشور را از بندر عباس از جای دیگه بردارن برن با یه قیمت کمی، بردارن برن تو هم نفهمی چی چی میبرن و چی کار میکنن و چه نعمتی از دست میدی. میتونی با پاسوربازی این چیز را بفهمی که چقدر معدن ما داریم در این مملکت؟ میتونی با پاسوربازی بفهمی توی کرات عالم چه خبره؟ میتونی با پاسوربازی بفهمی حیوانات اعماق دریا چیکار میکنن؟ اگه میتونی بفهمی برو. چرا آدم عاقل بعد اصلا این حرفا رو بزنه؟ دنیا دارن به طرف علم و دانش میرن، این بدبخت هم میخوان پاسوربازی کنن. خیلیه ها، علم دنیا رو جیج کرده، اینا وقتشون صرفیش چه کاریم؟ یه آقای مهندس کامپیوتر که اینجا میان توی کتابخونه ما کار کامپیوتر انجام میدن، ایشون چند ماه رفته بودن ایتالیا دوره ببینن، از مهندسین فولاد مبارک هست. من به ایشون گفتم خب چه خبر اونجا، مطلب جدیدی تازه کامپیوتر جدیدی؟ ایشون گفتن یه برنامه کامپیوتری بود در این چند ماه که من رفتم اونجا، در این چند وقت از صبح می رفتم توی اتاق آخر شب می مدن بیرون و تماشای این برنامه کامپیوتر میکردم، میخواستم یاد گیرم، یه برنامه خیلی وسیع و عجیب. آخرش هم اونطور که باید شاید کارمون به پایان نرسید. خدا میداند چقدر پیچیده است. ایشون میگفت چه اوضاعیست، خلق الله دارن به اونجا میرسن، بچه هم هم کنیشن پاسور بازی کنن. جوانان عزیز، برادران گرامی، بیدار بشید، متوجه باشید، شما با علم و دانش باید به سر ببرید، نه با این مزخرف کاری ها، بیهوده کاری ها، نه که به جایی نمیرسونه کسی ها. دیگه اونا که موی سفیدن تو سر صورتشون پیدا شده که من دیگه اونا رو اصلا حرفش نمیزن، حرفش اصلا نمیزن، اونا چی هن؟ حالا جوان آدم میگه خب یه هوا هرسی ده. بعد خلاصه خدا میفرماد حالا اون چه که در این عالم است ما در اختیار شما قرار دادیم مهم نیست. ما نعمتهای پیدا و پنهان به شما دادیم. نعمتهای پیدا چیه؟ همینا که میبین. نعمتهای پنهان چیه؟ بعضی ها میگن عقله، بعضی ها میگن دینه، تفسیرهای مختلفی کردن. اما با اجازتون من یه روایتی بخونم که هم شیعه هم سنی گفتن نعمت باطنی چی. مثلا از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه نقل کردن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که حضرت می‌فرماید نعمت باطنی ولایتنا اهل البیت، ولایت ما اهل بیت. یعنی ولایت اهل بیت یه چیزیه، یه نعمت ناپیدایی است که هر کس دنبالش بره به همه جا میرسه، هر کس دنبالش نره به هیچ جا نمیرسه. چرا؟ چرا؟ علتش چیه؟ ما که نمیخوام تعصب بازی در بیاریم، برای این که اگر ما قلاده اطاعت ائمه را به گردنمون انداختیم، به جای رفتن دنبال این کارهای ناجور میریم دنبال علم و رشد و پیشرفت، میریم دنبال علم و صنعت، میریم دنبال خودکفایی و این که خودمون از بند دیگران و استعمارگران جدا کنیم، آزادی، استقلال، مبارزه با ظلم و ستم، قطع کردن ریشه های تجاوز، تمام اینا، اینها مکتب نیرومند اهل بیت است که به جامعه ها یاد میدهد. شما میدانید امریکا با این همه پیشرفتش ملتش اسیر و ذلیل و بدبخت و بی استقلالند؟ میدونید اونا نمیتونن جلو مفاسدشون رو بگیرن؟ میدونید اونا از آزادی انسانی بهره مند نیستن؟ اونا یه آزادی حیوانی دارن، از آزادی انسانی بهره مند نیستن. این مطلب رو من دارم در مقابل یه افراد میگم که جهان اونجا رو دیدن و برگشتن و میدونن اونجا چه وضعی داره. حالا قرآن مجید این ولایت رو بر ما معنی میکنه. توجه کن آیه را، میفرماد و اذا قیل لهم و من الناس، اینجا مردم دو دسته میکنه خدا، میفرماد و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منی. مردم دو دسته هستن، یه عدشون اونایی که میگن بی دلیل، حالا کاش دلیل داشتن. آقا یعنی چه امام؟ پیغمبر یعنی چه؟ امام یعنی میگه ما خودمون عقلمون نمیرسه، افلاطونن آقا، عقلشون میرسه به کارش. از این منجراب بدبختی مادیت خودش نمیتونه نجات بده، میگه ما امام نمیخوام دیگه، خودمون عقلمون میرسه، میگه ما عقل نداریم. اگه عقلت میرسید که این وضع نداشت، معلوم که عقلت نمیرسه. حالا اینجا قرآن میگه بعضیان عاقل نیستن، با اون ولایتی که خدا برای اینا به عنوان نعمت فرستاده است مجادله میکنن، زیر بارش نمیرن. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بهشون میگن پیروی کنید از مقام والای ولایت، میگوین بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، پدران ما همطور زندگی میکنن، ما هم همینطور. حالا به سنی بگو بابا ولایت این خانواده رو طبق آیات قرآن باید پذیرفت، میگه نه ما پدرانمون این راه رو میرفتن، ما هم داریم میریم. قرآن میفرماد اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، آیا این شیطان نیست که اینا را به عذاب جهنم میکشاند؟ یعنی کسی که مخالف باشد با ولایت اهل بیت و عملش مانند عمل اونها نباشد، شیطان داره او رو میکشه تو جهنم. حالا یا میفهمی یا نمیفهم. اما از اون طرف و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی و الالله عاقبت الامور. به به. و اما کسی که تسلیم خدا بشود و زیر بار ولایت برود و هو محسن، کارش هم کار خوب باشه، نه اینکه فقط علی رو دوست می‌دارم، احیانا یه قیافه هم برای خودش درست کنه، یه شب کلاه و یه تشکیلات و یه سجاده یه دلقی و اینا، در و دکونه بازیه، عمل مهم. اون کسی که اعتقاد به علی و خاندان علی داشته باشد، عملش هم مثل اونا بشه و هو محسن، یه همچی انسانی دستش به محکمترین ریسمان الهی بند است و عاقبت کارش هم به دست خداست، یعنی خدا او رو رهاش نمی‌کنه، بهترین زندگی را برای او فراهم می‌کند، هم در دنیا هم در آخرت. اون دسته که مخالفن، اینم این دسته که طرفدار ولایت و پذیرای مقام ولایتن. هر کس اشکال به آیه قرآن داره بلند شه بگه، بحث آزاد. و اگرم قرآن درست میگه باید پذیره. اینجا یه روایت براتون بخونم که عروت الوثقی کیه؟ ریسمان محکم الهی کیه؟ اگه کسی ولایت علی داشته باشد دستش به ریسمان محکم الهی بنده، یعنی که اینجا این روایت توجه کنید، ان علی ابن موسی رضا علیه السلام، اللهم صل علی محمد، حضرت علی ابن موسی رضا از جدشون پیغمبر نقل میکنن. من این روایت میخونم، من وسیلم برای این که شما آگاه بشید، یعنی من مثل یه بلنگوام برای شما، حرف منه نشنوید، امام رضا دارن با شما حرف میزنن به وسیله این بلنگو. حجت بین شما و خدا در قیامت تمامه. در قیامت نمیتونید بگید خدایا نمیدونستیم، نمیتونید بگید آگاه نبودیم، نگفته بودن برامون. آقایان خانم های محترمه، امام هشتم از قول پیغمبر برای شما دارن نقل میکنن، میفرماید سیکون بعدی فتنتون مظلمه، بعد از من یک فتنه تاریکی در اجتماع به وجود میاد، الناجی منها، اون کسی از این فتنه نجات پیدا می کند که استمسک بالعروة الوثقی، که دستش به ریسمان محکم الهی بند باشد. یه کسی گفت یا رسول الله و من عروة الوثقی، این ریسمان محکم چیه؟ حضرت فرمودن ولایت سجد الوسیین، ولایت سجد اوسیا، اون عروة الوثقی است. سؤال کرد یا رسول الله و من سجد الوسیین، سجد الوسیین کیه؟ پیغمبر فرمودن امیر المؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بازم سوال کرد، عرض کرد یا رسول الله و من امیر المؤمنین؟ امیر المؤمنین کیه؟ حضرت فرمودن مولا المسلمین و امامهم بعدی. او مولای مسلمان ها و امام اونهاست بعد از من. بازم این شخص سوال کرد، قیل یا رسول الله من مولا المسلمین؟ مولای مسلمان ها و امام بعد از شما کیه؟ حضرت فرمودن اخی علی ابن ابی طالب. فرمودن او برادرم علی ابن ابی طالب است. فَإِنَّهُ لَا يُحْلَكُ مَنْ أَحَبَّهُ وَلَا يَنْجُو مَنْ أَبْقَدَهُ وَآدَاهُ. هلاک نمی شود اون کسی که او را دوست بدارن و نجات پیدا نمی کند اون کسی که با او دشمن باشد. دوستی علی پیروی از علی است. اگه میخواد هلاک نشید پیرو علی باشید در عمل، در عمل. اگر مخالف با علی بودید در عمل هلاک میشدید. خانم ها، راه علی ابن ابی طالب غیبت نیست، تهمت زدن نیست، دروغ گفتن نیست. راه علی ابن ابی طالب و خاندان علی و فاطمه زهرا بی حجابی نیست، بی عفتی نیست، آرایش برای غیر شوهر کردن نیست، لباس ناز و پوشیدن نیست. هلاک میشوید که این کار رو میکنی. خودتون میدونی بترسی. پیغمبر وعده هلاک داده، قرآن وعده هلاک داده. حالا میگم کسی که دنبال علی نمیره و چه میشه، و اگر کسی دنبال این خاندان رفت چه خواهد شد. یه روایت دیگه دنبال این روایت، باز از پیغمبر است. میفرمان الائمه من ولد الحسین. ائمه تمامشون از فرزندان حسین منن. من اطاعهم فقد اطاع الله. کسی که از اینا اطاعت کرد از خدا اطاعت کرده. و من اصاهم فقط اصا الله. هر کس مخالفت با اینا کرد با خدا مخالفت کرده. و ریسمان محکم نجات دهنده مردم این خانواده است. حالا اگه کسی به اینا ایمان آورد، ولایت اینا رو پذیرفت، مطابق رفتار اونا رفتار شد، خوش با. بعد قرآن میفرماید پیغمبر و من کفر فلا یحزن که کفر. حالا اگر یه کسی زیر بار علی نرفت، نمیخواد تو هم خیلی غمناک بشی، بس به جهنم بره تا سرش به سنگ بیا. فلا یحزن که کفر. بعد میفرماید الینا مرجعهم. این کسانی که مخالفت با این خانواده میکنند بعد بالاخره باید بیان پیش خدا. فننبههم بما عملوا. ما خبر میدیم بعد که چه کارای کردید. ان الله علیم بذات الصدور. خدا از قلبت هم آگاهه. یعنی اگر خدای نخواسته یه ذره میل به نامحرم در وجود یک زن و یک مرد باشد، خدا میدانه و پوست از سر آدم میکنه. جوان باشد، پیر باشد، زن باشد، مرد باشد، زندار باشد، شوهردار باشد، اگر ذره ای در قلب او، در چشم او خیانت به جایی باشد، قرآن می فرماد یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خدا از همه کارتون آگاهه، بترسید از خدا.
خیال نکنید تنها هستید، هر کاری دلتون خواست کردید کردید، چوبش بند میخورید. و چوب خدا صدا ندارد و اگر به بدن خورد دوا ندارد. یه آقای جوانی امرو پیش از زور پیش من اومدن، گفتن من یه داستانی دارم دلم میخواد بگید برای مردم، برای نسل جوان بگید که اونا مثل ما نشه. حالا البته مطلب کوچکی بود، کوتاهی بود، اما آموزنده است. گفتن من اهل نماز بودم، اهل مسجد بودم، اهل دعا بودم، اهل گریه امام حسین توسل به امام زمان امثال زاله. با یه نفر زردشتی شریک شدم، یه دفعه دیدم دینم رو از دست دادم، اخلاقم رو از دست دادم، به گناه نزدیک شدم، تمام هستیم رو از بین رفت، یه چی دیگه ندارم. به این مردم دیگه نواسش میدم. این آقا داستان خودشون رو گفتن، قرآن داستان همه رو میگه. مگه میشه با خدا مخالفت کرد؟ مگه میشه آدم گناه کنه؟ یه وقت گول نخورید عزیزان من. شما جوانید، ابتدای زندگیتونه، از پیچ و خمهای این زندگی امکان داره اطلاع نداشته باشید. مارهای خوشخط و خوان در این جامعه هستند که باطن اونها زهر خطرناک است، اما ظاهر قیافشون نرم و خوشخط و خال و خوشرنگ. به ترسید از این، ایمانتونه به اینا ندی، آبرتونه به اینا ندی، نقد جوانیتونه در اختیار اینا قرار ندهید. دختران و خانم ها، یه جوانی که از پشت کوه قاف اومده، حالا تو شهر آب و هوای شهر به کلش خورده، اگه خبر مرگش برداشت به منزل شما تلفن کرد، گوله این آشغالها رو نخوری. اینا عصومت این جامعه. شرفتون را، آبروتون را، حیثیتتون را در اختیار اینا قرار ندید که پشیمان بشید و پشیمانی براتون سود نداشته باشد. من این درد جامعه لمس می کنم هر روز و دارم میگم. جایی که مرد 80 سال گول بخوره، وقتی جوان 10-11 ساله 10-12 ساله گول نمیخوره، من چطور به زبانم جاری کنم پیر مرد 60 سال ای را که چه جنایتی کرده؟ چرا من شرمش میشه اصلا که برای یه جوان 10-11 ساله بگید دیگه، چه برسه در باره یه پیر مرد 60 ساله بگید؟ لا اله الا الله. چه خبره تو این جامعه؟ چرا اینطور شده؟ چرا عقاید ما اینطور از بین رفت؟ از ولایت دور شدیم که اینطور شده ها؟ این ولایت و امامت اصل تمام فضائل است و از بین رفتن اون مایه تمام شر هاست. شما یک آمار بگیرید ببینید اینا که جوانایی که علاقه به امام حسین دارن مفاسدشون بیشتره یا اونایی که عقیده به این حرفا ندارن. یا آمار بگیرید، کاری نداره. چه ببینید اونا که سر کار به مسجد و نماز و سینه زنی و امام حسین دارن، اونا مفاسدشون بیشتره یا دیگران؟ یا آقایی که سرش به سجاده حق نمیرسد و مشروب میخوره و قمار باز است و هروئینی و معتاده و زن و بچش از دستش ناراحت و ناراضی، احیانا هر جا برسد دزدی بکند میکنن، از هیچ کار زشتی عبا نداره، تو عمرشم یه رکعت نماز نخونده، تلفن میکنه به منزل ما، حاجا بله. سلام علیکم. سلام علیکم. اجاها به این مریدات این که میان تا من بر بگم دروغ نگن. گفتم دروغ بده؟ گفت بله. گفتم شراب خوردن چطور؟ چاقو زدن چطور؟ دنبال ناموس مردم بودن چطور؟ نماز نخوندن چطور؟ قمار بازی کردن چطور؟ رو پشت اون رفتن کفت پرون و ناموس مردم رو به خطر انداختن اونا چطور؟ گفت حاج آقا من خیاطم شما صدا منو نمی‌شناسی؟ گفتم نه خیلی خدا بیمشون صداد نمیشه. حالا چه خبر شده که این آقا میگن موری دادون دروغ میگن که نقاش این آقا بعد گرفته قبل از عید بره براش اتاقش نقاشی کنه. گفته مثلا روزی شنبه میان بعضی ها میکنن نره خونه اونا این وضعش اینطوره زندگی اصلا نجسه پولم نمیده بهت پوله ده میخوره ای پولم تو جیبت باشه میدوزه بده. خب نرفتیس این بابا عجاها ولو من به روک مموری دادم دروغ نگم. گفتم چه میگم اما میخوام به بعضی ها که تلفون میکنن به مریدمون اینطور بگین میخوام بگم ما غیر مریدمون رو میشناسیم. دروغ برام مرید من غیر مرید من هر دو بد بی نمازی برای هر دو بد راست گفتن برای هر دو خوبه صدق و صفا برای هر دو خوبه. اونی که مسجد نمی آید آلوده تر است بخاره دون ما نمی دونیم ما نمی فهمیم دیگه بعد چند نیستا تو جامعه در این همه معاشر بودن با مردم ما نمی فهمیم خارجیه چطور؟ برو ببین خارجیه هایی که برمیدارن آمار فحشا و جنایت دنیا رو می نویسن میگن اونایی که با مسجد یا کلیسا یا با بتخانه ها سر و کار دارن مفاسدشون در جامعه کم تره اونا می نیست. خب اینجا یه قدر زیاده روی کردم برم دنبال این آیه. می فرمود که پیغمبر ناراحت نباش اینا که مخالفت با ولایت می کنن نمتعهم قلیلا یه چهار روزی تو این دنیا می مونن ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ بعد گرفتار یک عذاب دردناک الهی میشوند که هیچ راه چاره ندارن. بهشون میگن شما که رهبر داشتی چه نرفتی دنبالشون؟ شما علی داشتی، شما امام زمان داشتی که هر آن باش کار داشتی به فریاد میرسی چرا نرفتی دنبال اونا؟ چرا رفتی دنبال دیگران؟ خب یه آیه دیگه هم براتون بخونم. این آیه که میخونم در سوره الرحمن آیه 7 به بعد. هنوز منبر من سرب نشده، یه دو دقیقه دیگه داره به این که سرب بشه، بنابراین حداقل یه ربع ساعت دیگه میتونم معطل دون کنم تا بشه یه ساعت. روز 21 هم از جایم که کاری ندارین انشالله، اما من فقط ناراحتم از تنگی جا و این که شما صد نمیخورید در نشستن، این من رنج میده و الا مسئله دیگری نبود. در روایتمون هست که المیزان علی ابن ابی طالب به اولاد المعصومین هم شیعه ها میگوین هم سنی ها که پیغمبر مکرر فرمود علی هو المیزان یا علی و اولاد او میزانند. یعنی که یعنی اگر علی و اولاد او و اگر ولایت این خاندان که دست قدرت الهی در آستین دارند اگر اینا نبودند میزان این جهان از بین میرفت بلذا ما میگیم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر حجت خدا در روی زمین نباشد تمام موجودات از بین. یعنی ما عقیده دینیمونه، قرآنمون میگه، پیغمبرمون فرموده است که اگر دست توانای امام زمان، دست قدرت خدا در وجود امام زمان، قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین کجب و شهود، قائم منتظر حجت ابن الحسن، اگر وجود مقدس او نبود، نه زمینی بود و نه زمانی، نه حیوانی بود و نه انسانی، نه آبی بود و نه گیاهی، تمام موجودات به واسطه وجود مقدس و نازنین این امام بزرگوار سر جا و برپا هستند. این میزانه، این سنجشه. امام زمان نگه دارنده این جهانم به اذن خدا. عرضم به حضورتونی که یه دونه کامپیوتر که برای یه مؤسسه میخرن، یکی از حرفایی که این آقایون متخصص کامپیوتر یا مؤسسات، شرکت ها و امثال اون میزنن، میگن آقا مسئله حفاظت و پشتیبانیش چیکار میکنی؟ خیلی خوب، شما یه دونه کامپیوتر خریدی، برداشتی رفتی باش شروع کردی به کار، حفاظتش چه چیکار میکنی؟ پشتیبانیش چه کار میکنی؟ یعنی که؟ یعنی کامپیوتر تنها کارش نمیاد. باید یه کسی بالاتر این کامپیوتر باشه، مواظب باشد ویروس در کامپیوتر اثر نگذاره، خراب کنه اطلاعاتشو، به هم نخوره اطلاعات این کامپیوتر. اگر مهندس پشتیبان و محافظ برای این کامپیوتر نباشد، تمام اطلاعات کامپیوتر از بین. امام زمان محافظ این عالمن به اذن پروردگار، یعنی خدا امام زمان را میزان قرار داده است برای اینکه این جهان باقی و برقرار باشد و نظم و انضباطش به هم نخورد. این وسیله ایست که خدا فراهم کرد. ولایت اینا یه همچه اثری داره، یعنی هستی ما مال اونا، بله نبودیم، ما که عرضه نداریم، ما که کاری از دستمون برنمیم، ما چه کار میتونیم؟ شما میتونید یه دونه مو از سرتون که میخواد بیفته نگذاری؟ داره چونه میکنید سرتون؟ میتونید جلو گیری کنید این مو نیفته؟ اگه میتونید حالا یه جلو یه مو هم از چیزی هم. آیا میتوانید به کوچکترین اعضای بدنتون از یه سلول یا نمیدونم یه گلوبل خون دستور بدید از او رو برو، از ایره برو، این کارو بکن، این کارو نکن؟ میتونید این کارو بکنی؟ اگه میتونید حالا کار دست ما نی؟ کاری از اون نمیاد. ما مثل یه باد کنکیم که بادمون کرده باشن، خیال میکنیم خیلی بزرگی، ما توش چیزی نی. هرچه هست مربوط به خداست و هو علی کل شیء قدیر، و خدا هرچه میخواهد در اختیار این اولیا میگذارد و معصومین و اینا نگه دارنده و میزان ما هستند. در این زمینه هم روایات خیلی جالب ما داریم، حالا من کاری به اون مطلب ندارم، روایاتش هم حالا باشه برای فرصت دیگر. البته این که میگن مراد از میزان امام است، در تفسیر علی ابن ابراهیم در ضمن یک روایت مفصل در جلد چهارم تفسیر علی ابن ابراهیم صفحه 343 که حالا من نمیرسم این روایت رو براتون بخونم، که میگه میزان این جهان ائمه اطهار و اولیاء خدا هستند. و خدا سفارش اینا رو میکنه، میگه الا تتقوا فی المیزان، طغیان نکنید در حق این میزان هایی که خدا براتون قرار داده. یعنی شمشیر به طرف امام حسین نکش، شمشیر به طرف علی نکش، شمشیر به روی مقدس امام زمان نکش. شمر زمان امام حسین اون شمر بود و اون حرمله، شمر زمان علی بن موسی رضا مأمون بود، شمر زمان امام زمان روحی له الفدا اون کسیست که با چشم به ناموس مردم خیانت می کند، یا اون زنیست که ناموس خودش را در باد می دهد و در اختیار حرزه ها و ولگرد ها و خائن ها قرار می ده. شمر زمان امام زمان اون زنیست که با لباس بد از خانه میاد بیرون، با جوراب بدن نما و با آرایش تند برای این جوانهای معصوم تو این کوچه و خیابونها، و برای اینکه اونها را به دام فسادها و اعتیادات و بدبختی ها بکشون. به خیرتون جوانهای مردم از کجا فاسد میشن؟ فسادشون از همین آشغالای خیابون هاست، به همین آدم های اینطوری دختران ولگرد هرزه. لا اله الا الله. آیه سوم را براتون عرض کنم. آیه سوم خیلی جالب است، خیلی جالب. همه قرآن اینطوری، اما دلم میخواد در ضمن 5-6 دقیقه این آیه آخر را توجه کنم. قرآن مجید میفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اول بگم این آیه کجا نازل شده تا قدر این آیه رو بفهمید، زیادم یه بحثم طول نمی‌کشه. پیغمبر اسلام یک شب در منزل بودن، با اصحاب نشسته بودن دوره، جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله 40 نفر از بزرگان قبائل مختلف و شجاعان اینا اومدن اطراف خانه شما رو گرفتن، میخوان پاسی از شب بگذرد و شما رو به قتل برسانن یا زندانی کنن یا تبعید کنن. این حیله ایناست. من اومدم برای شما بگم اینا میخوان حیله گری کنن، اما چون تو در پناه خدایی و بلاغت خدا بر تو است، خدا تو رو نگهداری میکنن. دیرو یادتونه دوتا آیه براتون خوندم، گفتم خدا پیغمبر رو چه رنگی نگهداری میکنه؟ حسبک الله و من تبعك من المؤمنین. خدا خودش تو قرآن میگه یا رسول الله ما تو را از شرها به وسیله خودمون و به وسیله علی حفظ میکنم. حالا اینجا قرآن چی میگه؟ جبرئیل گفت یا رسول الله دو تا کار باید انجام بدی، یکی اون که یک نفر در جای خود بخوابانی و دیگر این که وقتی از خانه میری بیرون یه مقدار خاک بر میداری تا
پخش میکنی در هوا، دشمن دیگه تو رو نمیبیند. حالا میخوان کار اول انجام بده. فرمودن اصحاب من من یبیت علا فراشی اللیله، امشب چی در بستر من میخوابه؟ رنگ از صورت همه پرید، هیچ کس رفت نزد. فقط مولا فرمود یا رسول الله انا ابیت علا فراشه، من تو بسترتون میخوابم. پیغمبر میدونستن که اگه دو مرتبه دیگه نجن، بعدن بعضی ها میگن ما میخواستیم سر جا پیغمبر بخوابیم، علی خودش جلو انداخت، لذا برای مرتبه دوم فرمود من یبیت علی فراشی، چی میخوابه در بستر من؟ همه ساکت موندن، سرشون زیر انداختن. علی فرمود یا رسول الله انا ابیت علی فراشک، من میخوابم در بستر شما. پیغمبر برای اتمام حجت مرتبه سوم فرمودن ای اصحاب من، یه خطر اینجوری هم شب سر راه منه، دستور خداست من یبیت علی فراشی، که سر جای من هم شب میخوابه. یه مرتبه عشق از گوشه های چشم علی سرازیر شد، عرض کردن یا رسول الله کی سزاوارتر از من است که جانش را فدای شما کنه؟ پیغمبر فرمودن بسیار خوب، آقا امیر المؤمنین بنا شد در بستر پیغمبر بخوابن، پیغمبرم برن کار عملی شد. بعدم دشمن ریخ در خانه پیغمبر رو بکشد، دیدن علی در بستر پیغمبر است، نمیتونن کاری بکنن. رفت جبرئیل شب بر پیغمبر نازل شد و این آیه را آورد. تمام سنی هم میگن این آیه درباره علی، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضیا با خدا معامله میکنن، جنسی که به خدا میفروشن جانشونه، چیزی که در مقابل میگیرن رضای خداست. خدا رضایتش فقط نسبت به علی در قرآن امضا کرده است. قربان وجود نازنینت علی جان، بی خود نیست هر امامی اومد مقابل قبر امیر المؤمنین، صدا زد السلام علیک یا اول مظلوم، سلام بر تو ای اول مظلوم عالم. یه کسی اینقدر در نزد خدا مقام داشته باشد و اینجور او را خانه نشین کنند، اوف بر این روزگار. حالا این آیه رو گوش کردیم که خدا درباره علی میگه، بلا فاصله بعد ببینید خدا چی میگه. دنبال همین آیه به شما میگه، به جوانها میگوید، به هر کس امروز صدای مرا میشنود، خدا داره میگه، چه اونایی که هر روز پا منبر مان یا اونایی که سال یک روز مسجد میرن، چه زن چه مرد چه دانا چه بی سواد، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبين.
یعنی این مردم داخل شدید در راه علی ابن ابی طالب. شیعه و سنی میگویند سلم راه علی در راه ولایت این خاندان باشی، بلا تتبع او خطوات شیطان، دنبال گام های شیطانی نروی. خطوات چه میگه؟ خطوات جمع خطوات یعنی گام، یعنی شیطان یک قدم یک قدم گولتون میزنه. اول به خانم میگه دیگه با چادر نمیشه پشت ماشین نشه، یه مانتو بپوشی با یه لچک. بعد میگه مانتو و لچکم که آدم مثل کلفتا میشه، یه مد بهش بده. خیلی بعد شیطان یه گام دیگر بالاتر میبره، جوراب کلفتن که دیگه پیدا نمیشه، چاره نداریم جز اینکه جوراب نازک بپوشیم. بعدم یواش یواش مقنعه حرکت معکوس میکند، یعنی حرکت معکوس یعنی اول مقنعه اینجا سرش، آخرش هم زیر جلوه، بعد حرکت میکند، آخرش میاد دم دهن، بالاش هم میره مغز سر. اینا خطوات شیطان، اینا گام های شیطان. اول شیطان یک جوان را بهش القا میکنه، اگه بخوای در این مجلس نماز بخونی میگن شیخ شده، حالا هم شب نماز نمیخون. قدم دوم آن است که پاسورم که طوری، قدم سوم آن است که قمارم که طوری، قدم چهارم اینه وقتی قمار میکنیم خسته میشیم یه قدری باید نشعه بشیم، یه ذره تریاک، کم کم یه بچه 16 ساله مبتلا به هروئین میشود. کجا باید بره هروئین بچشه؟ گوشه مستراهای مسجدها. قرینه خدایا به فق فاطمه زهرا به فریاد این نسل جوان ما برد. بچه های 16 ساله و 17 ساله به شما نصیحت میکنم بترسید از دشمنان نابام، بترسید از دوستان بد، بترسید از جوانهای فاسد، بترسید از بی‌نماز، بترسید از کسی که از گناه پرهیز نمی کنه، بترسید از ساز و آواز. اینا گامهای شیطانی. میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید بهش میرسید آخره. دریابید خودتون را، عاقل باشید، باهوش باشید، خودتون رو دست کسی ندید. مرد هر جایی وجود دارد، زن هر جایی وجود داره، پیر مرد فاسد وجود دارد، پیر زن فاسد وجود دارد. چه خواهند کرد این جووناتون در این جامعه فاسد اینطوری؟ ادخلو السلم کافه، همتون برید در راه علی،
فلا تتبعوا خطوات شیطان، پیروی از گام های شیطانی نکنید، برای اینکه شیطان دشمن بزرگی است برای شما. عزیزم، بچه 15 ساله اگه مادر گفت نماز بخون و دنبال رفقان نرو، برای پاسور امثال اون حرف مادر رو بشنو، یه روزی پشیمان میشی که سودی ندارد دیگه پشیمانی. حرف پدر را بشنو. پدر و مادر را شما یه قدری با جووناتون کنار بیایید، باشون دوست بشید، نگرید دوست دیگر پیدا کنن. اگه پدر و مادر دوست بچه‌شون شدن، دیگه کسی جرأت نمی‌کنه بیاد با اینا دوست بشه. هر دوتون تحمل کنید هم دیگر را. زن و شوهرم همین‌طور. آقایان عزیز، برادران گرامی، سخن سربسته گویم با حریفان، محیط خانه را خودتون گرم کنید پیش از اون که دیگران با وعده بخواهند زندگی زن و بچه شما را گرم کنند. بد اخلاقی، تندی، کتکاری، حرف زشت مرد را منحرف می کند، زن را هم منحرف می کنه. زندگیایی که فاسد می شود، مرد مقصر است، زنم مقصره. طرفین نیست، راه یه راهه. این راه برای جوان خوبه، برای پیر خوبه، برای خانواده خوبه، برای کسب خوبه، برای تمام ابعاد زندگی. حرف همین است و بس. ادخلوا فی السلم کافه، قرآن میگه، میخواست نگه، تو منم برای شما نگه. تنها در راه خاندان عصمت و طهارت بروید و بس، و جای دیگر نروید که ضرر می کنید. انه لکم عدو مبین. بعد قرآن مجید، اینجا روایتی هست، یه روایت براتون عرض کنم که خیلی این روایت جالبه. روایت اینه، امام علیه الصلاه و السلام می فرماید اعلم انه لما ابان الله تعالی فضل امیر المؤمنین، وقتی خدا در آیه قبل فضیلت علی رو روشن کرد که علی اون جوان مردی که جانشو به خدا می فروشد، حالا بعد میگه داخل در دل شوید، السلم و ولایتو علی ابن ابی طالب. آخرین آیه رو خوندم و عرضم تمام. هرچی میخوام سرت من بفهمین دیگه فهمیدی. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بعضیا میرسن به من میگن آقا در باره ربا خوره حرف بزن. بعضیا میگن حجا ها راجب زن و شوهر یاد دونه، راجبه بچه ها یاد دون مرد. جوانه میگن حجا آقای اخته به این پدر و مادر سفارش کن. هر کسی یه چیز میگه، حجا آقای این طول دارا به این سه ادالا به این سرمایه داره اینطور سفارش کن. بعد جمع گنه آقا به این کارگر یا خود سفارش کن، اینقدر ظلم به مردم نکن. همه از دستم دیگه جله میکنن. اما میدونی چرا؟ همشون هم درست میگن. چرا؟ در اینکه ما مردم در اون راه سر نیستیم. چاره تمام این درده که شما میگید آبه ما میگیم بالا منبر بگیم، بالا منبر بگیم، بالا منبر بگیم، این آیه که دارم میخونم. فَإِنْ زَلَلْتُمْ، اگر زلت، زلتی با زه به من یه لغزه شد، یعنی اگر از راه راست علی و خاندان علی لغزش پیدا کردید، خدا یقتون میگیره. ان الله عزیز حکیم، خدا ازتون انتقام میگیرد. کوچکترین کار زشت اگر انجام دادید، خدا ازتون انتقام میگیرد. حالا کار زشت هر چی میخواد و هر کس میخواد کار زشت، فرق دیگه نمیکنه. این دیگه سفارشه به همه، دیگه بعد گله نکنید چرا راجع به اینا حرف نزدین، راجع به اونا حرف نزدین. ما هر کس کار بد میکنه اونو میگی. یعنی من میخوام بگم علی ابن ابی طالب با زن و بچه بد رفتاری نکردن، مال مردم را نخوردن، پا از جلیمشون دراست در نکردن، حرف زش از دهان علی بیرون نیامد، علی پاسور بازی نکرد، علی شطرنج بازی نکرد، علی ساز آواز نشنید، علی و زن و بچه‌ش در مجالس نامحرم با هم نگفتند و بگویند و بخندند. علی ابن ابی طالب معامله حرام نکرد، علی ابن ابی طالب گرون فروشی نکرد، علی قصد مال مردم نکرد، علی همسر خودش را ناراحت نکرد، علی شوهری بود با وفا، علی پدری بود مهربان، علی انسانی بود عادل، علی انسانی بود عالم، علی انسانی بود وقتشو تلف نکرد، علی انسانی بود که در مقابل نقد جوانی مدیون نبود، علی انسانی بود که در فکر آخرت بود. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتِ، در خانه اگر کسه یک حرف بسه، یه نیان از ما سوال کنیم این حلاله یا حرام. من دارم کلی میگم، من میگم علی اگه ساز آواز گوش دادن تو هم برو بده، تو هم برو گوش. فاطمه زهرا اگه اینطور از خونه بیرون رفتن تو هم برو. اگر لغزش پیدا کردید از راه اونا، خدا ازتون انتقام میگیرن. بلا مال چیه؟ این ناراحتی های عجیب اجتماعی مال چیه؟ این بمبارون ها، این زدن ها، کشتن ها، نابود کردن ها، اینا برای لغزش از ولایت علی. فعلمو ان الله عزیز حکیم، اگه از ولایت علی خارج شدید، فعلمو یعنی بدانید خدا ازتون انتقام میگیره و میتونه انتقام بگیرد و هر گونه گناهی خارج شدن از ولایت این خانواده یه دونه روایت دیگه میخونم، نمیدونم دو سه دقیقه شاید طول بکشه. عرض مخاطب
این روایت خیلی روایت عجیبیه. من دیروز عصر که رفتم کتابخانه دیدم یه کاغذ رو میز من گذاشته است، امضا نکرده بود هر کس بود، از جانب چی بود نمیدونم، اما هر چه بود تقدیر بسیار عالی بود، از جانب هر کس بود، بزرگترین موهبت بر من بود. نوشته بود به فلان کتاب مراجعه کنی، این روایت در فلان جا هست، این روایت رو بر مردم بخوانی. به جان امیرالمؤمنین، به خود حجت ابن الحسن تا کنون این روایت رو ندیده بودم. اما خلاصه تمام حرفای این 20 روز و امروز من در این روایت خلاصه می شود. خانوم ها، آیان، هر کس این روایت رو شنید از این به بعد تا میاد دروغ بگه بدنش میلرزد، تا میاد نگاه به کسی بکنه بدنش میلرزه، کوچکترین خلاف بیاد انجام بدهد بدنش به لرزه در میآید. خیلی روایت جالب بحث، چقدر مناسب با بحث امروز منه. خدایا شکر میکنم نعمتهای تو را. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا به فرق شکافته علی خودت اثر در این زبان من قرار بده که این روایت در اعماق جان این جوانهای مردم قرار بگیرد. اول آدرس این روایت عرض کنم، کتاب بصائر و درجات صفحه 259 باب 16 حدیث 1. خیلی روایت از نظر سند عالی است. عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری یکی از اصحاب بزرگ است و از محدثین عالی. عن رمیله، مستقیما خودش از رمیله نقل میکنه، رمیله از اصحاب امیرالمؤمنینه، میگوید و اکتب اکن فی زمان امیر المؤمنین، من در زمان مولا امیر المؤمنین یه روزی تب کردم و بدنم لرزه شدیدی برداشت، خیلی بدنم مراکل لرزی، فبجدت من نفسی خفتن فی یوم الجمعه، روز جمعه بود، دلم میخواست برم بر نماز امیر المؤمنین. قلت لا اعرف شیئا، من دیدم هیچ کاری بهتر از این نیست، برم یه قدر آب به بدنم بریزم، تبم کم بشه، بدنم پاکیزه شدن، برم بر نماز مولا امیر المؤمنین. همین کار کرد، رفتم بدنم و شستم، آمدم نماز امیر المؤمنین. آقا منبر رفتن، منبر آقا را گوش دادم، اما تب بدنم رو گرفته بود. فلما انصرف امیر المؤمنین، آقا از منبر اومدن پایین، اومدن برن به طرف خانشون، من رفتم دنبال آقا. آقا فرمود یا رمیله رأیت که و انت متشبکن بعض و کفی بعض. الله اکبر.
امیر المومنین فرمود رو میله از بالا منبر نگاه میکردم، مثل این که میدیدم بدنت میلرزه و تب داری. چه بود؟ عرض کردم آری یا علی، و قصه رو برای آقا گفتم. بلذی حملنی علی الرغبت فی الصلاه، گفتم آقا دلم میخواست بیام برای نماز شما، تبم داشتم اما دلم میخواست به نماز شما حاضر بشم. حالا فرق شکافته علی رو در نظر بگیرید، این جملاتم که آقا میفرمان گوش کنید. حضرت فرمودن یار و میله لیس من مؤمن یمرر الا مرضنا بمرضه. اگه یکی از مؤمنین شیعان ما مریض بشه، ما هم مریض میشنیم. بلا یحزن الا حزنا بحزنه. اگه شیعان ما غم و غصه پیدا کنن، ما هم غصه دار میشنیم. بلا یدعو الا آمنا به دعائه. اگه شیعان ما دعا کنن، ما در موقع دعای اونا آمین میگوییم. یعنی اگه امروز در این مجلس دعا کردی، امام زمان همراه شما بر دعای شما آمین میگوین. بلا یسکت الا دعونا له. اگه هیچی نگه و دعا نکنه، ما براش دعا میکنیم، ما به او دعا میکنیم. ببینید چقدر مهربانن نسبت به ما. فرمود فقلت له یا امیر المؤمنین، رمیله میگه، من عرض کردم یا علی که علنی الله فداک، فدای شما بشم آقا. آیا اینا که میگید برای همین اصحابی هم که دور و برتونن؟ یعنی اگه اینا مریض بشن شما مریض میشید، اگه اینا غمناک بشن شما هم غمناک میشید. فرمودن یار و میله لیس یقیب انا مؤمنون فی شرق الارض بلا غربها. ای رمیله، در تمام شرق و غرب عالم یک مؤمن از چشم ما ناپدید نمی شود. یعنی در هر کجا باشی حجت ابن الحسن تو رو می بینن، در حال عبادت باشی، در حال گناه باشی، خواب باشی، بیدار باشی، ولایت این ائمه یعنی همین که در هر حال مواظبتونن. جوانهای عزیز، همین نصیحت برای شما بس. السلام علیک یا مولا یا امیر المؤمنین.